به نام دادار هستی بخش، به نام خدا. سلام عزیزان علاقمند به قصه های سبا، ما اینجاییم تا لحظاتی رو کنار شما خاطره بسازیم. این برنامه رو از دست ندیم. لویجی پیراندلو، نمایشنامه نویس و رمان نویس ایتالیایی، در سال 1934 جایزه نوبل ادبیات را از آن خود کرد. داستان‌های کوتاه او نیز شهرت زیادی دارد. وی از نویسندگان معروف قرن بیستم ایتالیا است. پیراندلو با توجه به علاقه که نسبت به درونیات افراد داشت، شخصیت نقشای داستانیش را بیشتر با قرار دادن آنها در موقعیت‌های خیالی تعریف می‌کرد تا شرایط واقعی. امروزه پیراندلو به عنوان یکی از تأثیرگذارترین نمایشنامه‌نویسان قرن بیستم شناخته می‌شود. او در سال 1936 دار فانی را وداع کرد. اون سال درخت‌ها بار خوبی داشتن و با اون همه مه که موقع شکوفه زدن دورشون بود، شاخه‌هاشون سنگین بودن. دون لولو که روزی چند بار سراغ درختاش می‌رفت، احتمال می‌داد محصول اون سال زیتونش تو اون 5 خمره سفال لعابی توی انبار جا نشه. این شد که به سانتو، کوزه‌گر محله، سفارش داد خمره بزرگی براش بسازه که گنجایشش از مجموع 5 خمره‌ای که داشت بیشتر باشه. برای این خمره حتی با نانوایی محله هم دعوا را انداخته بود. کسی نمونده بود که دون لولو با اون دعوا نکرده باشه. برای هر اتفاق ساده ای، حتی برای مشتی کاگل یا آجوری که از دیوار باغ می افتاد، فریاد می کشید
پالون خرمو بندازید،
تا به شهر بره و شکایت کنه. کار به جای رسید که از بس از زمین و زمان شکایت کرده بود و پول تعمیر و حق الوکاله داده بود، به بدبختی افتاده بود. می گفتن مشاور حقوقیش برای فرار از اومدنهای زیادش کتاب قانون براش خریده بود تا خودش بتونه با خیال راحت علیه مردم شکایت کنه. روزهای اول کسی که با اون برخورد داشت به مسخره می گفت
پالون خر رو بندازید،
اما بعدن می گفتن کتاب آماده کنید. اون وقت دون لولو جواب می داد
از همه شما شکایت می کنم.
اون خمره جدید که 4 اونس براش آب خورد کنار پستوی تاریک و قدیمی گذاشت تا توی انبار جای باز بشه. مردم تا اون موقع همچین خمرهی ندیده بودند. تو اون جای مرطوب و تاریک و خفه که بوی کپک و ترشی مشام و آزار میداد، دل آدم برای خمره بی نوا می سخت. روز سوم برداشت زیتون، وقتی 3 نفر از کشاورزها که تو چیدن زیتون کمک می‌کردن به پستو وارد شدن تا وسایلشون و نردبون و گوشه بذارن، همین که چشمشون به خمره افتاد خشکشون زد. دیدن که خمره از وسط دو نیم شده. انگار کسی به عمد اونو از وسط شکسته بود. اونا فریاد زدن ای دون لولو، دون لولو. وقتی دون لولو از این مصیبت بزرگ با خبر شد، نزدیک بود سکته کنه. اول به اون 3 نفر حمله کرد و فریاد زد
به خدا پولش تا آخرین سکه از حلقومتو میکشم ایران.
میخواست بدون کار کیه. بالاخره خمره که به خودی خود نمیشکنه. یعنی کسی از روی حسادت اونو شکسته؟ اما کار کی بوده و چطوری این کارو کرده؟ هیچ سرنخی در دست نبود که بشه فهمید چطور اومدن و خمره رو شکستن. کشاورزا که می دیدن خشم دون لولو کم کم فروکش می کنه، دلداریش دادن و گفتن
خدا بهت صبر بده، کار یکی شده.
در واقع خمره رو میشه به هم بند زد، خرد نشده بود، فقط از وسط شکسته بود. هر بند زن ماهری می تونست اونو سر هم کنه. همین چند روز پیش زیدیما چسب خارق‌العاده‌ای اختراع کرده بود که با مواد اولیه جسم شکسته پیوند می‌خورد. خمیری بود که وقتی خشک میشد دیگه با چکش هم خورد نمیشد. سیدیما پیرمرد نحیف و رنجوری بود که بدن استخوانیش اونو شبیه درختای زیتون کهنسال کرده بود. خیلی کم حرف بود. بدبختی توی چهرش داد میزد. نشست تا چسب جدیدش رو بیرون بیاره. اما مدام دورورش رو نگاه میکرد و مواظب بود کسی از مواد اولیه چسبش بویی نبره. دونلولو بعد از اون که با بی‌اعتمادی به اون نگاه کرد گفت:
نشون بده ببینم این چیه؟ این چطوری میچسبه؟
زدیما سرش تکون داد و قبول نکرد نشون بده و در حالی که خودشو گرفته بود گفت:
وقتی تموم شد بیایید و ببینید.
دونلولو گفت:
اصلا این خمره درست بشه هست؟
زدیما گفت:
گفتم که وقتی تموم شد میبینید.
همه رفتن و زدیما مشغول شد. زدیما در قوطی حلبی خمیرشو برداشت و بعد با انگوش خمیر رو به قسمت شکسته خمره مالید. تکه های مفتول برداشت و رفت توی خمره و از یک کشاورز خواست تکه کوچکتر رو به تکه بعدی وصل کنه. در حین کار از توی خمره می گفت:
بکش! هر چی جور داری بزن ببین کنده میشه. بزن دستتو به خمره بزن ببین صداش درسته؟ بزن! با این که من توشم صداش در میاد، حالا برو به اربابت بگو.
کشاورز آهی کشید و گفت:
چه فایده، حالا سریا همیشه به زیر دستی ها زور میگن. بندو بزن!
زدیما مفتولا رو یکی یکی از میون سوراخ‌های خمره میگذروند، یکی از این سمت شکستگی، یکی از سمت دیگه. یه ساعت گذشت و سرانجام زدیما گفت:
دستمو بگی بیام بالا.
با اینکه شکم خمره بزرگ بود، گردن باریکی داشت. زدیما موقعی کار عصبانی شده بود و متوجه این موضوع نشده بود. هرچه تلاش میکرد، بیرون بیاد، فایده ای نداشت. دونلولو از صدای قهقهه کشاورز سر رسید و دید که زدیما توی خمره مثل مار زخمی با خودش میپیچه و میگه:
زود باشی منو بیای بیرون، میخوام بیام بیرون، چیکار میکنید؟
دونلولو مات و مبهوت ایستاده بود و باور نمیکرد که چه اتفاقی افتاده. پرسید:
چی شده؟ چرا توی خمره رفتی؟ اونجا چیکار میکنی؟
بعد جلو رفت و فریاد زد:
کمکت کنیم؟ چیکار میتونیم بکنیم؟ پیر مرد کودنی چه کار بود تو کردی؟ باید اول فکر اینجاش هم میکردی. سود باشین کمک کنید. اول این دستتو بده، حالا از این طرف ها سرتی ها بلا ها، یواش یواش، نه نه ببرین پایین، ببرین پایین، ببرین پایین،
پایین
صاحب کنید، صاحب کنید.
ای بابا بلن نکن، بلن نکن،
ای توی نمیشه. حالا چه کنیم؟ چند لحظه ساکت باشی بدیم چکا باید کرد.
بعد سرشو برگردوند و به اطرافش نگاه کرد. اون وقت با خودش گفت:
یعنی تو کتاب قانون همچی اتفاقی پیشبینی شده؟ اگه شده چه مجازاتی داریم؟
بعد تلنگری به خمره زد و صدای ناقوس شنید.
آره درست شده، مثل اولش شده.
بعد به زدیما که توی خمره بود گفت منتظر باشه و به کشاورزا گفت که پالون خرشو بندازن و در حالی که پیشونیشو میخاروند با خودش گفت:
چه بلایی که سر آدم نمیاد.
دونلو فریاد زد:
باره پیش اومده که باید با وکیلم مشورت کنم، شاید خودم اشتباه کنم. پارون خر رو بندازید، میرم و سریع برمیگردم. صبر داشته باشید. ای با تو هم زدیما، به نفعته که آروم باشی ها، برای اینکه وظیفه‌مو انجام داده باشم. بیا اینم دستمزد، 5 لیر کافیه.
زدیما گفت:
من چیزی نمیخوام، فقط میخوام بیام بیرون.
دونلو جواب داد:
باشه باشه میای بیرون، اما اول پولتو بگی. بیا اینم 5 لیر.
یه سکه 5 لیری از جیبش در آورد و توی خمره انداخت. بعد دستور داد برای زدیما نون و پنیر ببرن و سوار بر خر راهی شهر شد. دونلو به وکیل گفت:
ای خانه‌داره، خمره مال منه، مال اون که نیست.
اما وکیل همچنان میخندید و از اون میخواست تمام ماجرا رو براش تعریف کنه تا بیشتر بخندید.
توی خمره گیر کرده، خودش خمره رو بند زده. حالا میخواد چیکار کنیم؟ یعنی همون تو بمونه؟ همونجا بمونه تا خمره نشکنه؟
دونلو مشتش رو روی میز کوبید و گفت:
چه شما میگی خمره رو بشکنم بعد خسارتم از کی بگیرم؟
وکیل گفت میدونی قانون به این کار شما چی میگه؟ میگه توقیف اجباری. دونیلو پرسید
توقیف؟ کی توقیف کرده؟ خودش توقیف کرده، مگه من اونو تو خمره انداختم؟
وکیل توضیح داد این موضوع دو مرحله داره. مرحله اول اینه که باید فوراً پیرمرد رو آزاد کنی تا به توقیف اجباری متهم نشی. مرحله دوم اینه که بنزن باید خسارت تو بده چون بی احتیاطی و ناشیگری کرده.
دونلو گفت
آها، پس پول خمره رو باید بده.
وکیل گفت آره، اما نه قیمت یه خمره نو.
دونلو پرسید
چرا؟
وکیل جواب داد
چون خمره تو قبلا شکسته بود.
دونلو گفت
شکسته بود؟ آخه الان سالمه، خودش هم همین حرفو میزنه. تازه اگه خمره رو بشکنم دیگه قابل تعمیر نیست. دیدی چطوری خمره از دستم رفت؟
وکیل بهش قول داد که بند زن رو مجبور کنه خسارت خمره رو به همون صورت که هست بپردازه. پدر آخر گفت
حتما بهتره بهش بگی خودش قیمت خمره رو حساب کنه.
دونلو وقتی برگشت دید که همه کشاورزا شاد و خندون دور خمره جمع شدن. زدیما هم علاوه بر اون که آروم گرفته بود به اون حالت عادت کرده بود و مثل بقیه میخندید. دونلو هم همه رو کنار زد. نگاهی توی خمره انداخت و گفت
هی مثل که بعدم نمیگذره.
زدیما جواب داد نه زیاره بد نیست.
دونلو گفت
چقدر خوب، حالا اینه بدون که این خمره برام 4 اونس آب خورده. فکر میکنی با اون وضعی که پیدا کرده چقدر میارزه؟
از کجا بدونم، مگه من با قیمتش تعیین کنم؟
همه خندیدن. دونلو فریاد زد
ساکت.
بعد ادامه داد
دولت بیشتر نداره، یا خمیرت به درد خورده یا به درد نخورده. اگه به درد نخورده پس عقبازی شیادی، اما اگه به درد خورده خمره منم با همین وضع قیمت خودشو داره. بهتره خودت قیمتشو بگی.
زدیما لحظه ساکت شد و بعد گفت
با این همه بستی که به این خمره زدم از ارزشش افتاده حداکثر یه سوم قیمت اولش میارزه.
دونلو گفت
یه سوم؟ یعنی یه اونس 33؟
زدیما گفت
شایدم کمتر.
دونلو گفت
باشه، همون حرف خودت، با یه اونس 33 تمومش میکنیم. خمره رو میشکنم تا بیای بیرون. وکیلم گفته باید یه اونس 33 تا بدی.
زدیما گفت
چی؟ من پول بده؟ همه شوخی گرفته، اصلا من همینجا به دنیا آمدم، خیلی خوبه، بیرونم نمیام.
دونلو مات و مبهوت مونده بود. نه خودش به این فکر کرده بود نه وکیلش، هیچ کدوم اینجای کار رو نخونده بودن. بنابراین فریاد کشید
خرمو بیارید زود باشید.
اما یادش رفت که هوا تاریک شده بود و غروب نزدیکه. به زدیما گفت
پس میخواییم تو خمره من بمونی؟ آره همه شاهد باشید، خودش نمیخواد بیاد بیرون تا خسارت نده. من حتی حاضر شدم خمره رو بشکنم. حالا که میخواد اونجا بمونه باشه، فردا به عدلیه میرم و شکایت میکنم که به مال و اموال تجاوز کرده و نمیذاره از خمره خودم استفاده کنم.
اصلا میتونی نیست، من که جزو نیفتم. درسته که بعدم نمیدم اینجا بمونم، اما اگه منو بیرون بیارید خوشحال میشم، اما اصلا عفو پولشو ندارید که آنها بد میشه.
دونلو کنار رفت و اصلا یادش نمونده بود که صبح همون روز سکه 5 لیری توی خمره انداخته. زدیما به فکر افتاد که با اون 5 لیر کشاورزایی رو که تا اون موقع اونجا اومده بودن و از کار و زندگی افتاده بودن رو به شام دعوت کنه. بنابراین سکه رو به یکی از کشاورزا داد تا به نزدیکترین مغازه بره و غذا بخره. اون شب دونلو بعد از کلی فکر و خیال بالاخره خوابید. یه مدت بعد از سر و صدای بیرون بیدار شد. کنار پنجره رفت و وسط حیاط زیر نور مهتاب کشاورزا رو دید که دور خمره میچرخن و آواز میخونن. دیگه طاقتش تموم شد، مثل گاو وحشی پایین رفت. به طرف خمره دوید و قبل از اون که کسی فرصت حرف زدن داشته باشه خمره رو کج کرد، به طرف درختای زیتون هل داد، کوزه قلتان قلتان به درخت خورد و شکست. زدیما هم پیروزمندانه بیرون جست. خمره نوشته لویجی پیراندلو از مجموع داستان‌های کوتاه تلاش مذبوحانه، مترجم مهرداد وثوقی، تنظیم برای رادیو ملیح مرادی جعفری، راوی محمد رضا قلمبر، صدابردار شیما اهدایوند، تهیه کننده سجاد کلبادی نژاد.
کجا هیپی که مجی را دوی رو میچرخونی و رو مر میکنی؟ اونی که میخوای همینجا.
رادیو سبا
خودشه.
رادیو سبا شما را به شنیدن نغمه های نشاط و امید دعوت میکنه. طنز، مسابقه و سرگرمی را متفاوت بشنوید. رادیو سبا را میتوانید روی موج اف ام ردیف 155 دهم مگاهرتز بشنوید.
رادیو سبا، شبکه رادیویی سبا تقدیم میکند. نقل نقلستان.
نویسنده تنز پرداز، ترانه سرا پژوهشگر.
هنرهای دیگر هم دارم اما نشاید گفتن.
خوبه، این آدمای خوبی هستند که کتابتون میگیرن. کسی که هیچ کاری ازش بر نمیاد بگه حالا دیگه تنز که میتونه
نقل نقل امروز کسی نیست
جز ولی استادی بیش نیستیم ما دیگه. در
به نام خدا، سلام سلام، ایام به کام، سایه عالی مستدام، عرض ادب و احترام، شادیهاتون با دوام. مهدی فرج اللهی هستم، نقل نقلستان رو میشنوید از رادیو سبا. در این نوبت از نقل نقلستان قرار درباره یکی از طنز پردازان فقید و خیلی خیلی خوب کشورمون صحبت بکنیم. معرفی کوتاهی رو درباره طنز پرداز عزیزمون بشنویم، برمیگردیم در خدمتتون هستیم.
طنز پرداز گرانمایه ما از کودکی به ادبیات علاقه داشتن و به همین دلیل کارشناسی ارشد خودشون رو در همین رشته گرفتند. در 21 سالگی معاون سردبیر و عضو هیئت تحریریه هفته‌نامه گل‌آقا شدند و در 22 سالگی با تکیه بر اطلاعات و تحقیقات گسترده پیرامون طنز و قلم نمکین و تأثیرگذارشون به جایگاه سردبیری هفته‌نامه گل‌آقا رسیدند. زنده‌یاد کیومرث صابری فومنی، گل‌آقای مردم ایران، درباره ایشون می‌فرمایند که قلمی که عبید و ده خدا در دست داشتند الان بی صاحب نیست. طنز دارد جان می‌گیرد. یکی از مشهورترین طنز نویسان امروز ما فقط 23 سال دارد. چراغ ها دارند روشن می شوند، شهر چراغانی خواهد شد. ایشون با نشریات مختلفی همکاری داشتند و فعالیت های اثرگذاری بر ادبیات و طنز معاصر ما داشتند، از جمله پایه‌گذاری بسیاری از اتفاقات خوب که امروزه باعث کشف و شناسایی و رشد استعدادها در حوزه طنز شده، از جمله پایه‌گذاری و مدیریت دفتر طنز حوزه هنری بنیانگذاری نخستین شب شعر طنز ایران با عنوان در حلقه رندان، بنیانگذاری جشنواره طنز دانشجویان و جشنواره طنز بین المللی. از ایشون آثار متنوع و متعددی در حوزه‌های شعر و نثر و داستان به جا مونده، از جمله تذکرت المقامات، افسانه‌های امروزی، وقایع نامه طنز ایران، کتاب گویای با معرفت‌های عالم، رفوزه‌ها، حدیث قند، قلاقه به خونش نرسید، ماه به روایت آه و خاطرات سر پروفسور حسن علی خان مستوفی. متاسفانه این طنز پرداز عزیز رو در سال 1397 از دست دادیم و ایشون به رحمت ایزدی پیوستن. جناب شهرام شکیبا از طنز پردازان خوب کشورمون درباره ایشون سرودند که نکویی در نکویی آفریدند، مثال خوب رویی آفریدند، سبیلی را به سروی نصب کردند، ابوالفضل زرویی آفریدند.
بله، همونطور که شنیدین، نقل نقل این نقل نقلستان کسی نیست جز جناب استاد ابوالفضل زرویی نصرآباد، روح شاد و یادش گرامی باد. در تاریخ ادبیات که بگردیم میبینیم بسیاری از شاعران قوال داشتند، یعنی خودشون شعرشون رو نمیخوندند و میدادن کسی براشون بخونه، کسی که خوش صدا باشه و با لحن خوب و صدای رسا اونو بخونه تا حق مطلب بیشتر ادا بشه. البته بودن شاعرانی که صدای خوشی داشتند، مثل جناب حافظ که خودش می‌فرماید خوش لهجه و خوش آواز بوده. ز چنگ زهره شنیدم که صبح دم می‌گفت، غلام حافظ خوش لهجه خوش آوازم. در روزگار ما هم شاعران و نویسندگان و طنز پردازان از لحاظ توانایی خوندن شعر و ارائه اون متفاوتند. بعضیا چنان شعر طنز رو خوب اجرا میکنند که آدم هضم میکنه و بعضی هم شعر خودشون رو با خوندنشون از بین میبرند. و اما از کسایی که در خوانش شعر هم استاد بود و صدای دلنشینی داشت و با لحن خوب حق شعر رو ادا میکرد، استاد ابوالفضل زرویی نصرآباد بودند. شکر خدا مجموعه با معرفت‌های ایشون با صدای زیبای خودشون توسط مؤسسه آوای باربد ضبط و منتشر شد. تهیه کننده گرامی برنامه بخشی از این مجموعه رو آماده کرده، میریم با هم میشنویم، برمیگردیم در خدمتتون هستیم.
کامتون شیرین در نقلستانی با نقل از طنازان ایران زمین،
با خنده سازان همراه باشید در
نقل نقلستان.
رام نمیدن، میگن سرت شلوغه، خوب میدونم که حرفشون دروغه. قواعد و ضوابط اداری به هم میگن کمیسیون نداری. کشته اون موضع شفافتم، نوکرتم، دو ماه علافتم. خدا گواهه کار من آنیه، نمازتون چقدر طولانیه. پشت در دیه عده کور و پیرن، میخوان دو خط جواب ازت بگیرن. اون که نماز و عاشقونه میخوند، گدار و ناامید بر نگردوند. فقط همین مونده که خاک پات شم، چقدر عز و چز کنم فدات شم. همون قدیمترم که اسب و خر بود سواره از پیاده بی خبر بود. جون شما وضع عجیبی شده، دور زمونه غریبی شده، بیا نریم که توی این قافله برادر از برادرش غافله. تو اوج بدحالی بخندم که چی، بیام برات خالی ببندم که چی، یعنی بهت بگم که خیلی بیستی، اهل دلی مثل بقیه نیستی. راستش اینه که هر دومون بد شدیم، تو امتحان بندگی رد شدیم. ما که مقاممون خدامون میشه، بی خود و کشکی ادعامون میشه. معرفت رو به آب توبه شستیم، ما جفتمون نوکر پول و پستیم. میگن مشرفین به بیت الحرام، به چشم لاغل بگین کی بیام.
ممنونم که همراه ما هستید و نقل نقلستان رو گوش میکنید از رادیو سبا. درباره استاد ابوالفضل زروی نصرآباد صحبت میکردیم. میخواییم بریم به سراغ اسامی مستعار ایشون در مجلات و مطبوعات. اما پیش از اون ببینیم چرا شاعران و طنز پردازان در طول تاریخ از اسم مستعار استفاده میکردند. خب دلایل مختلفی داشته. گاهی اسم هنری و اسم مستعار یا تخلص کوتاه‌تر و خوش آهنگ‌تر بوده و به خاطر سپردنش ساده‌تر. مثلا خواجه شمس الدین محمد ابن بهاءالدین محمد حافظ شیرازی، متخلص به حافظ یا مشهور به لسان الغیب. گاهی به هر دلیلی نمی‌خواسته نویسنده اسم واقعیش پای مطلب باشه. حالا دلایل مختلف بوده، یا خجالت می‌کشیده یا نمیخواسته گردن بگیره، میخواسته بتونه بعدن از زیرش در بره، یا گاهی صاحبان مطبوعات نمیخواستن نویسنده دست گلشون شناخته بشه که مبادا حالا یا هوا برش داره که خبریه، یا رقبا نویسنده رو از چنگشون در بیارن. گاهی در یک مجله چند مطلب از یه نفر منتشر میشد و برای آبروداری اسم مستعار مینوشتند که مثلا ما لشکری از نویسندگان رو در اختیار داریم، و یا این که نگن ای بابا اینا رو که همش یه نفر نوشته. گاهی اسم مستعار خاصی به رمزگشایی متن و اثر کمک می‌کرده. افراد بازوق معمولا اسم مستعار رو به گونه انتخاب می‌کردن که یک نکته‌ای، حکمتی، یه ربطی، قصه‌ای، تاریخی، چیزی پشتش باشه. یه فاصله کوتاه از اتاق فرمان می‌گیریم، برمیگردیم با مابقی ماجرای اسم مستعار.
خنده زیبا ز اعماق وجود و جان خوش است، خنده ایرانیان در نقل نقلستان خوش است.
قربون صفای شما، برای شما و به هوای شما از رادیو سبای شما با برنامه نقل نقلستان در خدمتتون هستیم. قرار بود درباره اسامی مستعار استاد ابوالفضل زرویی نصرآباد صحبت بکنیم. ماجرا را از خودشون نقل قول میکنم. اوایل که مطلب مینوشتم نام ابوالفضل زرویی نصرآباد را هم به عنوان نویسنده مینوشتم. مرحوم کیومرث صابری فومنی گلاغا همیشه شوخی میکرد و میگفت نه اینکه ابوالفضل زرویی مثل فامیل داوود احمدی یا محمدی خیلی زیاده است، تو نصرآبادش را هم مینویسی که اشتباه نشود. به خاطر همین نصرآباد و التفاتی که آقای صابری به این موضوع داشت، اسم مستعار مرا گذاشت ملا نصرالدین. البته روز اول خیلی پکر بودم که چرا این اسم را برایم انتخاب کرده و و چرا اسم بانمکی مثل خرکچی پای کارم نگذاشته؟ چون این اسم به اندازه کافی بانمک و خنده‌دار است، ولی مولا نصرالدین زیاد دست